رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه. مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
مهاجران تاجیک در یکاترینبورگ میگویند میان رو از معاش آنها 10% حق میستاند. نرخ لیمو در تاجیکستان ارزان شد، خریداران شدند اما باغ‌پروران نگران.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهیم شنید.
وزارت نقلیات تاجیکستان قرار کرده است که ماشین‌های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2014 مین بعد حق تکسیرانی در شهر دوشنبه را ندارند. در قرار وزارت گفته می‌شود چنین تصمیم پس از درخواست رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی گرفته شد. هدف از این تصمیم تأمین بی‌خطر مسافرکشانی در جاده‌های پایتخت گفته می‌شود. بنا به ارزیابی شرکت‌های تاکسی، در صورت اجرای این قرار حدود 1000 نفر رانندگان تاکسی بیکار می‌مانند، چون که امکانات خریداری ماشین‌های نو را ندارند. قبلا با قرار شهرداری همه شرکت‌های تاکسی عهده‌دار شده بودند که ماشین‌های تاکسی را با دیزاین یگانه که در پایتخت قبول شده است مطابق سازند. از ماه فوریه سال 2018 با قرار حکومت تاجیکستان به کشور وارد کردن ماشین‌های استحصالشان کهنه‌تر از سال 2005 منع شده است. در منطقه صنعتی شمال و شرق شهر خوجند کارخانه استحصال تجهیزات معیشی از جمله یخدان تلویزیون ساخته می شود. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت سوق، کارخانه از جانب کوپراتیو تجارتی عمران سوق از حساب سرمایه گذاری مستقیم بنیاد می گردد. بجز تلویزیون یخدان، در کارخانه استحصال کاندیسیونر و دیگر تکنیک و تجهیزات معیشی نیز به نقشه گرفته شده است. محصولات پوره در کارخانه استحصال شده با تمغه وطنی به فروش برآورده می شود، آمده است در خبر. در ازبکستان شاخص نرخ آش پلو جاری شد. کمیته آمار ازبکستان شاخص و یا ایندکس پلو را جاری کرده است و این نهاد هر 3 ماه در شهر و ولایت های کشور نرخ یک طبق پلو را به قید می گیرد. موافق آماری که کمیته در ازبکستان نشر کرد، نرخ یک طبق و یا پارس پلو در منطقه های این کشور از 10700 سوم و یا 1 دلار و 12 سنت تا به 20000 سوم و یا 2 دلار و 10 سنت ارزش داشته است. نرخ یک طبق پلو در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان 15400 سوم و یا 1 دلار و 61 سنت بوده است. ضمن نرخ طبق آش در آشخانه های دوشنبه به حساب میانه عین زمان 20 سومانی و یا معادل 2 دلار آمریکایی است. ایندکس پلو در ازبکستان به خاطر معین کردن قابلیت خریداری مردم در مناطق گوناگون این کشور راه اندازی شده است. کمیته آمار این کشور به خاطر سر استعمال بودن پلو آن را به حیث چینک یگانه پذیرفته است. ضمن در جهان ایندکس بیگ مگ نیز رایج است که هر سال از جانب مجله معروف زی اکونومیست بریتانیا تهیه می شود. در روسیه ایندکس الیوه، یک خورش معروف در میان ساکنان این کشور، به حیث چینک پذیرفته شده. آژانسی های آمار تغییر نرخ مواد غذایی را توسط آن مشاهده می کنند. از روی نتیجه سال گذشته، شرکت آمریکایی بوئینگ مرتبه اول از سال 2011 در سرخط بازار هواپیماها جای خود را به شرکت ایروبوس داد. طبق معلومات، شرکت بین‌المللی ایروبوس که در نیدرلند قرار دارد، پارسال 863 هواپیما فروخت. در این مدت بوئینگ نسبت به سال 2018 806 عدد هواپیما کمتر فروخته است. کاهش تعداد طیاره‌های بوئینگ به 2 صدمه بوئینگ 737 ماکس در اندونزی و اتیوپی رفت دارد. پس از سقوط هواپیمای 737 ماکس ماه مارس سال گذشته در نزدیکی ادیس ابیبا، استفاده این هواپیما در تمام جهان قطع کرده شد. سر از سال نو، نرخ اجازتنامه برای ماشین‌های سیاه شیشه در تاجیکستان بالا رفت. بر اساس نرخ‌نامه نو، رانندگان تاجیک را لازم است که برای سیاه کردن شیشه ماشین‌های سال استحصالشان از سال 2005 بالا به اداره بازرسی دولتی اتومبیلی 4988 سومانی پرداخت می‌کنند. در سال گذشته نرخ چنین اجازتنامه که همگی یک سال اعتبار دارد 3750 سومانی بود. راننده های تاجیک میگویند همین طور نرخ اجازت نامه سیاه کردن شیشه ماشین های سال استحصالشان از سال 2005 پایان هم تا به 3770 سامانی گران شده است. سال گذشته اجازت نامه سیاه کردن آینه چنین ماشین ها 3570 سامانی مقرر شده بود. طبق نرخ نامه نو سیاه کردن آینه پشت نقلیه 400 سامانی و تنها شیشه دو طرف قفا به 2100 سامانی برابر شده است. برای ماشین هایی که با شیشه های سیاه به تاجیکستان وارد می شوند تنها 10 روز مهلت داده می شود تا صاحبانشان از بازرسی دولتی اتومبیلی با پرداخت کردن اکنون 4988 سامانی اجازت نامه بگیرند. در صورت نگرفتن چنین اجازت نامه وظیفه دارند که شیشه های سیاه را پاک کنند. چند سال پیش مقامات تاجیکستان به حساب ماشین های خدمتی اشخاص بلند مقام دولتی برای سیاه کردن شیشه ماشین های ساکنان اجازه داد. آن زمان گفته می شد که همه مبلغ از حساب سیاه کردن شیشه ماشین ها در تاجیکستان به دست آمده برای ساختمان نیروگاه روغن روانه می شوند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. چندی از مهاجران کاری تاجیک در شرکتی اتم استرای کمپلکس در شهر یکاترینبورگ روسیه میگویند یک میانه‌روی تاجیک هر ماه 10% معاش آنها را میگیرد. با ادعای این مهاجران نفری که از پرداخت حق میانه‌رو سرپیچی کند از کار رانده و حتی لتوکوب خواهد شد. اما میانه‌روی تاجیک میگوید این کار با رضایت خودی مهاجران صورت میگیرد. پس از رسیدن شکایت از مهاجران، رادیوی آزادی روز 13 ینور حداقل با 3 مهاجر کاری که در ساختمان‌های جداگانه شرکت اتم استرای کمپلکس کار می‌کنند هم صحبت شد. با گفته مهاجران، شرکت اتم استرای کمپلکس کارگران را تنها با توصیه شخص با نام حاجی سبحان رحیموف به کار قبول می‌کند. رحیموف کارت‌های بانکی را گرفته 10% معاش را هر ماه همچون خدمتانه و یا حق خود می‌ستاند، شکایت کردند مهاجران. مهاجران میگویند آنها در یکاترینبورگ در بناهای بلند آشیانه بیتون می‌ریزند، آرماتور را وصل می‌کنند، اما در نهایت 10% معاششان به کیسه کسی دیگر می‌رود. عمر، یکی از مهاجرانی که با رادیو آزادی هم صحبت شد، وقتی با توصیه حاجی سبحان رحیموف به کار پذیرفته شد، ماه اول او کارت بانکش را مصادره کرد.
ابدی بعد کار کرد، بیرون 35-25 градус خنک شمال میزنه، رو پوت سب سرخ بیا، یک از رکت تویوتا لند کروزر خطی کارت تبعیت برا من یک ایشا ترپید نکردم گفتم رسو.
مهاجران وابسته به کارشان از 50 تا 80 هزار روبل روسی معاش میگیرند و متناسبان رحیموف از 5 تا 8 هزار روبل آنها را هر ماه میگرفته است. مهاجران دیگر اعتراف کردند که شعبه کادرهای اتم استرای کمپلکس تنها با رضایت حاج سبحان آدمان را به کار میگیرد و کارجویان دیگر به کار پذیرفته نمیشوند. کارگران اصرار دارند که در ساختمان ها نمایندگان ملت های گوناگون از جمله آذری ها و مالدوان ها کار میکنند و کسی از آنها حق نمیستاند، ولی از تاجیک ها و ازبک ها 10% حق گرفته میشود. ضمناً مهاجران حاج سبحان رحیموف را یک شخصی تقوادار توصیف کرده گفتند در ماه رمضان او به مهاجران خیر و سخاوت زیاده را روا میبیند، شبها برایشان افطار میدهد و سفری حج کرده است. حاج سبحان رحیموف در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
با بچه‌ای که میبینم، بچه‌ای که پیش ما میبینم، بچه‌ای کارگرای ما از کارشون میبینم، نه پولی پاتن دارن، نه پولی جای خواب دارن، نه پولی شامپولی دارن، همه همچنان من بگردم میگرم تو اولی گرفتنش من پولی پاتن شو میتیم، پولی متکمیک شو میتیم، پولی پرابسکه شو میتیم، همیشه همی رسخوده من بگردم میگرم. اون شخص افور میشه از کل کار نفر با اون شگریف با برازگی یک دیگر کدی و قرض خودم میگرم.
اتم استرای کمپلکس یک شرکت عظیمی ساختمانی در منطقه اورالی روسیه است. مهاجران میگویند تنها در ساختمان‌های این شرکت در یکاترینبورگ حدود 1000 مهاجر تاجیک کار میکند. حاج سبحان رحیموف میگوید در زیر دست او حالا 15 تاجیک کار میکند و در فصل تابستان شماره کارگران کمی بیشتر میشود. این تنها حادثه ای نیست که مهاجران کاری تاجیک از پولستانی و تمعجویی میان روها شکایت دارند. هفته گذشته یک گروه از حمالان و عرابکش های مرکزی فودسیتی از مسکو هم به رادیو آزادی شکوه کرده بودند که یک گروه مشتزور از آنها هر روز 400 روبل حق می ستاند. کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران میگوید اگر شخص و یا شرکت میانه رو در حل مسائل حقوقی و تهیه سندهای مهاجران کمک کند و یا برای آنها کار یافته دهد او باید حق زحمت خود را بگیرد. او گفت
مسکو نه تنها مسکو در تمام مثال روسیه بیرون از اونم خب مصاد که جوه یک نفر کار میوبد یا که به یک نفر همشهری ما مراجعت میکنند همین دوی من میخواه اکه یکون کار نیسته یکون کار اونا کار میوبد وقتی که کار پیشنیاد میکنند چونی شرطنامه میکشویند یا این میانه را میگوید که مثال همین یک خانه نرخش 1,000,000 من 1,000,000 به شما میتیم شما راضی هستید یا نه از همین 10% حقی من.
در تاجیکستان درآمدی هر چهارمین خانواده از حساب مهاجرت است. در سال گذشته 2019 تنها از روسیه به گفته ایگر لیاکین فرالوف سفیر روسیه در تاجیکستان مهاجران به کشور 3 میلیارد دلار مبلغ فرستادند. شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و ما برنامه را با مطلب های دیگر ادامه میدهیم. در یک ماه اخیر در تاجیکستان یک نمودی میوه ارزان شد. نرخ لیمو زیاده از 50% کاهش یافته است. تاجران این را به افزایش پیشنهاد و ضعف صادرات این نوع میوه به خارجه بستگی میدهند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم علی شیر ظریفی.
دهقانان تاجیک از افت نرخ لیمو شکایت کرده میگویند هرچند حاصل آن امسال به طور بی‌سابقه فراوان است بنابر کاهش نرخ آنها به جای فایده ضرر دیدند. در بازارهای دوشنبه یک کیلو لیمو که زمستان سال گذشته به حساب میانه 10-12 سومان را تشکیل میداد حالا با نرخ 5 سومان یافتن ممکن. تاجران میگویند از دست دهقانان لیمو را با نرخ 3-4 سومان خریده بالای آن 1 یا 1.5 سومان اضافه کرده میفروشند. اکبر نعیموف از ناحیه جیهونی ولایت ختلان از دهقانهای که روز 10 ینور به رادیو آزادی گفت این موسم حاصل خوب رویانیدند اما نرخ لیمو تا حد پایان رفت که خرجات آنها را نمیپوشاند. او میگوید حالا اکثر لیمو دهقانان در داخل به سودا گذاشته می شود که باید به بازارهای دیگر کشورها نیز برآورده شوند.
نرخ ارزان شد که ذوق شوق یعنی پرورش سیس می شود هم یعنی که بود دیگر زراعت هم مثلا چیکار میکنه از خفای دیگر زراعت میشه مثلا برای پرورش دیگر زراعت این مسئله به هر مسئله جدیه.
در بازار دهقان گوشه مخصوصه برای تاجران لیمو فروش جدا شده است که در برابر تاجران برخی دهقانان از مناطق مختلف کشور نیز محصولاتشان را آورده به سودا گذاشتند. نگرانی دهقانان از کاهش نرخ لیمو در حال است که برخی از مسئولان بخش کشاورزی تاجیکستان میگویند با زیاد گردیدن حاصل که باعث افت نرخ گردید مسئله افزایش صادرات را به خارج کشور براه خواهند ماند. با اطلاع این نهاد حالا اساساً لیموی تاجیکستان به روسیه و قزاقستان صادر می شود. امیربک تیمور سردار ریاست کشاورزی ولایت ختلان روز 10 ینور در صحبت به رادیو آزادی گفت واقعاً هم این موسم حاصل لیمو به نهایت خوب و شماره گرمخانه ها نیز خیلی زیاد گردیده است که این به نرخ تاثیر خود را گذاشته است. امیربک تیمور افزود که در شرایط اقتصادی بازرگانی هر دهقان باید سود و زیان خود را خود حساب کتاب کند. او تاکید نمود که فعلا با بعضی صاحبکاران برای صادرات بیشتر لیمو گفتگو دارند و امیدوارند آینده لیمو بازار خود را مییابد و مشکلی دهقانان آسان میشود. به قول همصحبتمون تنها از ناحیه جیهون که یکی از مکانهای سرحاصل لیمو در کشور به حساب میرود سال گذشته 500 تن لیمو به خارج کشور صادر گردیده است. مسئولان وزارت کشاورزی تاجیکستان در حال از نیتشان برای بهتر نمودن وضع صادراتی لیمو حرف میزنند که بعضی صاحبکاران میگویند در جستجوی شریک و راههای صادرات لیمو به خارجند. غازی جان شادیف که به پرورش و تجارت لیمو سر و کار دارد از ناحیه درواز ولایت بدخشان برای پیدا نمودن راههای صادرات محصولاتش به دوشنبه آمده است. او میگوید با نیادهای مربوطه از قبیل وزارت کشاورزی برای مهیا ساختن شرایط صادرات لیموهایش که در درواز حاصل خوب دارند و آنجا مشتری کم است وارد گفتگو شد ولی نتیجه نداد. شادیف تاکید نمود که اکنون بعضی شرکت های خصوصی وعده راه اندازی صادرات لیموهایش را دادند و تا چند روز دیگر در دوشنبه به خاطر حل این مساله ماندنی است.
از بعضی نفری است که از سال به سال دیگر میمونه حسابی که صادرات نیست. من دفترهای کشاورزی که هستند روسی را با دهقانا همکاری دارند لیکن با او همکاری که ما را با او درجه میفوره که محصولات ما را مثال به بازارهای درکاری که به صادرات نفر برای ما پیدا کنند در همین روسی را کمک سستر است، کمتر است.
نگرانی صاحبکاران از نبودی شرایط بهتر برای صادرات میوه‌جات به کشورهای خارجه در حال است که روسیه با قبول یک قرار حجم انداز از ارزش اضافه شده را هنگام واردات میوه‌های سیتروسی که لیمو به آن داخل می‌شود از 20% قبلی به 10% کم نموده است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگاری خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی، آوازخوان معروف و پایه‌گذار انسامبل گلشن لیلا شریفی است. لیلا شریفی 28 ژانویه امسال 90 سالگی تولدش را تجلیل می‌کند.
لیلا شریفی، آوازخوان معروف استرادای تاجیک، در نیمه دویم قرن بیستم از پناهنده های سیاسی ایران بوده، بعد فرار از تهران اول در تاجیکستان و بعد این در ازبکستان و آذربایجان کار کرده است. آوازخوان خوش صدا صاحب عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و آذربایجان شد. ده ها ترانه ها را به زبان های تاجیکی و ترکی و عربی ایجاد کرده، در تشکیل انسامبل استرادای گلشن نقش مهم بازیده است. بعدی سال 1985 در آلمان مقیمی شد و از سالهای 2000 به انشای شعر و اثر پرداخت. در شهر دیوسلدورف آلمان تنها زندگی میکند.
صحبت ما با لیلا شریفی از سر درازمری او شروع شد.
من همیشه با موسیقی و با ادبیات کار کردم. شاید این ادبیات، موسیقی و مردم و قلبهای مردم دنیا، من از همیشه که به خدمت کردن، خدمتگزار مردم بودم، این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد.
اما مثلا حالا هم زیر نظری طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظری دکتر میگذارید؟
نه، گهگاهی نیست، در نظر طبیبان هستم. من برای که مردم دوست دارم، مردم خدمت کردم، من همیشه نمیرم و زنده باشم، برای من یکیه. من برای مردم خدمت کردم و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخوانم.
بخوانید، بفرمایید.
مرا چه باک، مرا چه باک، عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی، که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده ام رقیبان به خدمت شاهان، منم غلام محبت، ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب، هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل، مقام و شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود، به جسم خسته بشد جان، خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است، وفا به عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را، عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین، به به. اینه کی نوشتید؟
2010 نوشتم. چهار کتاب شعر به نام خان خرد، قصه دل، گلهای رنگارنگ، ارج مادر، به یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این نسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتون برگردیم. واقعا هم سرگذشت های خیلی تکان دهنده دارید. در لحظه های اول صحبت ما شما سال های 1950 زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتون از زمان عروسی، عروس بودنتون از ایران و چون شوهرتون توده‌ای بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر به ما که چی بود و چی گذشت. چی تو شما به تاجیکستان آمده همون زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن، اینا توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنم. به قول خودشون من این جزئیات چی نمیدانم، ولی همه رو شاه تیرباران کرد، فقط 5 افسر موند که متواری شدن. شوهرم من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم. من گرفت آورد به شوروی، چون ما زبان تاجیکا و زبان فارسایی بود، ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. همین در تاجیکستان هنرهای موسیقی رو استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسمت رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه بود، مال ازمیر که تاجر بزرگی بود و تا سال 33 تجارت میکرد، و مادرم آذربایجانی. بالاخره اینا هم دیگر دیدن، پسندیدن و ازدواج کردن. ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست، و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن که اون طبعه ایران شد. و من تازه تولد شده بودم، من بردم به ایران، کوچیک بودم. اونجا در مشهد بزرگ شدم. همین
شما در مشهد تولد شدید؟
نه، مریض خانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون طبعه ترکیه بود، خواهش کرد که چون در آذربایجان موضع زایمان و طب ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه. من بردن مادرم بردن به مسکو، ولی من در مسکو نتونستم تولد کنم، مادرم نتونست تولد کنه. گفتن یک ماه زود شده است، وقتی میخواست برگرده در هواپیما من تولد شدم.
واو.
بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی، وقتی که آمد اینا، ناف من اونجا یک شوستر پیدا شد، ناف من بریدن و مردم اون تیاره روی من لباسای خودشونه کندن که من سرما نخورم. من همینطور لخت و لچونه آوردم به باکو.
خیلی
مادرم عصبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشه، این چه مملکتی که چیز نداره، تالار برای خانه خوب نداره. اون چی کار کرد؟ گفت من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنه تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو، اما باز برگشتید به ایران و در اونجا بزرگ شدید، در مشهد
بزرگ شدم. در مشهد بزرگ، در مشهد درس خوندم، بزرگ شدم. و از اونجا هم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اولی به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزها حیران شدید، شوکی شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن به اینا. اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، براشون خدمتگزار بودم خیلی هم. اونا من خیلی دوست دارن. من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باز شد، شعبه چیز باز شد، من اونجا درس خوندم. از این حرفا در تاجیکستان شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخوانی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم. وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور به نام شاهابوف گفتش که دیکتور نداشتن به زبان فارسی. من اون دیکتوری هم کردم، کمی دیکتور بودم. اینا خوش را آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن و من خوندم تمام.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه، ما ارتباط نداشتیم. برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن یک جور فارسی زبانه رو. یک پروفسور بود آمد، گفتش که من میخوام به شما یک چیز خوش آمدید، به اتحاد جوان خوش آمدید، همه فارسات قلم و کتاب بذارین، گوش کنی حرفای منه. اول اینکه ما یک چیز از شما میگیریم، ولی چیز دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما هم به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما، یه شفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیرید، درس روسی رو تمام کنین، هر کدوم به نوبه خودتون میرین سر کار که میکنین حقوق میگیرین، مطابق قانون شوروی حقوق میگیرین، وقت حقوق گرفتین با حقوق کار کنین، دیگه یه شفت میشفت در کار نیست. اینا ما هم من باور نکرد. گفت عوضش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم، دکتر ارزان است، دکتر پول نمیخواد، جراحی پول نمیخواد، دواخانه پول نمیخواد، بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد، اتوبوس اینا که شما میرین پول نمیخواد، هیچی پول نمیخواد. ما تعجب کردیم، فکر نکردیم دروغ میگه، ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها و انسانهای خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کرده؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتان با پدر و مادرتان مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد. تا 7 سال. بعد 7 سال با ما اجازه دادن با نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم، مادرم آمد باکو، به با اون خیلی خوب بدرقه کردم. همه اونجا من مقام بزرگی داشتم، مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم. دو تا خواهر دارم، یک برادرم مرد در ایران و دو تا خواهرم دو دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم. بعد یه خواهر دیگه مرد، یه خواهرم امریکاست. همین.
اما از نظر انا همین بله خانم شریفی، از نظر این همه پراکندگی خیش و تبوری با عزیزانتان در زندگی همین گونه یک حسرت ندارید؟
بهترین مرگ، بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم، همه رو از دست دادم، هیچ کسی ندارم. دولت به من یک معاش میده، منم یک رنته کوچیکی دارم، زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید من شنیدم؟
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهربان در آمد از کار. خیلی من خدمت کردم. میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نیستری آدم ها ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهاد هم دادم، هرچی که من در زندگی داشتم به اون دادم، ولی اون من قبول نکرد. در منه
محبت دینا قوت محبت یا صداقت دینام قوی چو کوه دیا آن چشم سار آن پوزاری بدن آن تخت زار از عشقی توی اومد رخساری زیبای تو دارد حسنی با
بیاید برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتان هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم. ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد خیلی خیلی من دوست داشت. تورسون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همشه احوال من میپرسید. دهاتی خیلی خوب بود. اینا درباره من شعرهایی هم گفتن. ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی درباره شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لین آبادی دوشنبه رو دوست نداشت. اینو به هم میزدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن که رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو. من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم. رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتون گذشت؟
در مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانس زندگی کردنی دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده اونجا زندگی کرده اونجا زندگی کنه و اونجا هم بمیره، تکون نخوره، بره که جاهای دیگه هرچه باشه مهاجره، هرچه باشه بیگانه است. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت زیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن کی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چه کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوست کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تشکر. مهمانی رادیوی آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوانی معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماهی ینور 90 سالگی زادروزش را تجلیل میکند. از من خیرمون بقازاده خداحافظ.